دیگه به هر حال ما یه نگاشت نهادی احتیاج داریم در حوزه علم، فناوری و نوآوری.
بله.
که در این نگاشت نهادی به صورت خیلی روشن و مشخص وظایف نهادهای مشخص، وظایف نهادها مشخص بشه و حیطه مسئولیت اونها و خروجی هایی که باید داشته باشن، حذف موازی کاری هایی که باید بله. انجام بگیره. خب اینم یه بحثیه که به صورت کلی وجود داره.
خب این الان کجا انجام بشه؟
ببینید یکی از
بله
یکی از مسائل اصلی اینه که نهادهای تصمیم گیرنده در حوزه پژوهش فناوری خیلی متکثرن.
بله.
یعنی ما یه شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم در حوزه پژوهش فناوری، یه شورای عالی عطف داریم که این کار رو مثلا داره انجام میشه.
بله.
در برنامه‌های توسعه خب مفصلایی که مربوط به این مسئله هستن. خیلی به نظر میرسه ارگانیک این ارتباطات چی برگزار نشده و بسیار این سندهایی رو که ما الان تولید میکنیم و وجود داره، ذیل این سندها اون برنامه های اجرایی که باید مشخص شده باشه و روشن باشه وجود نداره.
بله.
علی حالا بر اساس تمام این مسائل و مشکلاتی که وجود داره، ولی ما سرجم اگر نگاه بکنیم، خب خروجی حوزه پژوهش و فناوری در کل کشور از مجموعه خروجی سایر سیستم‌های خروجی قابل دفاع و ارزشمندیه.
بله.
الان کشور ما هم در تولید علم، هم در تولید فناوری، هم در همونطور که آقای خب دکتر هاشمی هم اشاره کردن، واقعا ما الان دانشگاه‌های ما خروجی‌های خیلی خوبی دارن.
بله.
خب حالا نواقصی هم دارن، ولی این که الان می‌بینیم بسیاری از دانش آموختگان ما به صورت فردی و جمعی در بهترین دانشگاه‌ها یا شرکت‌های خارجی مشغول به فعالیت و کار میشن، این نشونگر نیست که ما خروجی‌های خوبی هم داشتیم.
بله.
در دنیا هم رتبه‌های خوبی رو در این بحثا داریم. اما آنچه که مهمه، شاید به این بحث قبلی هم برگرده که واقعا خب این همه سرمایه ما داریم، یعنی 4 میلیون نفر دانشجو الان مشغول به فعالیت هستن.
بله.
تو حوزه‌های تحصیلات تکمیلی بسیار افراد زیادی هستن. خب خیلی جاها اینها به عنوان تهدید مطرح میشه، در صورتی که واقعا اینا فرصته برای کشور.
بله.
اما در صورتی که ما یه برنامه‌ای داشته باشیم که به صورت خیلی سیستماتیک و روشن بتونیم اینا استفاده بکنیم.
این یعنی سند چشم‌انداز الان کارایی نداره. این سند چشم‌انداز علمی که واسه سال 1404 هست، این کارایی لازم به نظر شما نداره؟
چرا، کارایی داره، ولی خیلی مثلا به هر حال کارایی اون سند نیه که شما وقتی میرید رو میز هر کدوم از مسئولین ما یه نسخه از این سند رو ببینیم و برنامه های مبتنی بر این سند رو ببینیم و بعد کارها بر اساس اون ارزیابی بشه. ما معمولا یه سند رو ممکنه بنویسیم ولی اون رو به اصطلاح مجلدش میکنیم و در این گوشه کتابخانه نگهش میداریم. به هر حال اگر ما بتونیم از این دانشایی که تولید میکنیم، از این فناوری‌ها استفاده بکنیم، صنعت ما اگر متحول بشه و ما بتونیم کشور رو به صورت دانش بنیان اداره بکنیم، خب این یأس و ناامیدی که بعداً صحبت میکنیم دیگه وجود نخواهد داشت. زمینه‌های کاری خیلی خوبی ایجاد میشه. ولی وقتی ما به راحتی بازارهای خودمون رو در اختیار کشورهای خارجی و شرکت‌های خارجی قرار میدیم و هیچ گونه انتقال فناوری هم صورت نمیگیره، خب ما همین بحث بیکاری رو واقعا داریم و بالاخره جوانی که شغل نداشته باشه هویت نداره. آه. کسی هم که هویت نداشته باشه مثل یک به هر حال حسن بدون حساری هست که بالاخره تمام تهدیداتی که وجود داره اون رو به هر صورت تهدید میکنه. لذا من فکر میکنم در حوزه
شما فرمودید که الان بر اساس سند 1404 ما باید کجا باشیم، چه افقی رو ترسیم کرده و الان ما کجای راهیم؟
خب این اطلاعاتش خب خیلی نزد من نیست دیگه، چون اطلاعات جامعی هستش که جاهای مختلف از ما تو حوزه
پژوهش
بله در حوزه پژوهش فناوری ما تو برخی از زمینه‌ها خب دست یافتیم، تو بحث تولید علم، تو بحث مثلا حالا اون چیزی که به بحث مقاله هستش.
بله.
خب دست پیدا کردیم، اما تولید این مقاله به فناوری خب ما خیلی موفق نیستیم. مثلا من یه زمانی میدیدم شاید 800 مقاله ما تبدیل به یه فناوری میشد.
بله.
ولی مثلا در کشورهای حالا توسعه یافته مثلا 6 مقاله به یکی، 18 تا مثلا به یک فناوری، 15 تا مقاله به یک فناوری، خب این خیلی مهمه. یه مسئله دیگه اینه که گاهی وقتا ما میبینیم چالش ها و مسائل کشور یه چیزیه، اون چیزی که ما تولیدات علمیمون و نیروهای متخصصی که داریم و ساختارهایی که به وجود میاریم در یه زمینه دیگه ای هستش. خیلی مهمه که ما با توجه به این تمام مضایقی که در تأمین منابع مالی داریم، واقعا این منابع مالی رو به صورت بهینه و اثر بخش بتونیم به یه فعالیت‌های ارائه بدیم که الان بتونن مشکلات روز و جاری ما رو حل بکنن. به هر حال مثلا ما اعتقادم این است که در حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه‌های ما به لحاظ در اختیار داشتن دانشجوهای تحصیلات تکمیلی و آزمایشگاهی که دارن، اینها باید مثلا روی نسل‌های آینده فناوری کار بکنن و اینها رو در میز کشوهای خودشون اصطلاحاً داشته باشن و بعد در اختیار صنایع قرار بدن. مثلا یه جایی مثل جهاد دانشگاهی که در اساسنامه‌اش هم به عنوان یک نهادی که حد واسط بین دانشگاه و نیازهای جامعه هستش، باید حل مسائل روز کشور و مشکلات روز صنعت کشور که ممکنه لزوماً هم های تک نباشه روی اون به صراحت متمرکز بشه. اما اگه جاهامون مثلا این جاها عوض بشه، این مأموریت‌ها بشه، خب قاعدتاً ممکنه ما به اون چیزی که مد نظرمون هست دست پیدا نکنیم. پس اون نگاشت نهادی تو حوزه علم، پژوهش، فناوری و نوآوری، این یک مسئله است که به هر حال میگم باز با تمام این مسائل و مشکلاتی که داریم، ما در حوزه پژوهش و فناوری به نسبت آنچه که هزینه کردیم نسبت به سایر جاهای دیگر در کل کشور جلوتر هستیم، کارنامه ما بالاخره شاخص‌تر هستش، ولی خب یک قسمت عرضه داریم و یک قسمت تقاضا. بالاخره قسمت تقاضا هم باید فعال بشه. اگه صنعت خودروی ما، اگه صنعت فولاد ما، اگه صنعت نفت ما خواسته باشه بر اساس فناوری‌هایی که 50 سال پیش بوده کار انجام بشه، خب مسلماً ما این همه فارغ التحصیل و اون هم در تحصیلات تکمیلی نیاز نخواهیم داشت. ولی اگر خواسته باشیم اینها رو به روز بکنیم و در بازارهای جهانی و یه ارتباط منطقی و معقولی با دنیا برقرار کنیم، خب میشه از همه این سرمایه انسانیمون به نحو مطلوبی استفاده کرد.
بله. من تکمیل صحبت‌های دکتر پورعابد می‌خواستم یه مطلبی رو بگم. حتما اگه کنید بحثی که واقعا به نظرم الان در حوزه پژوهش و فناوری که الان به خوبی های دکتر پورعابدی توضیح دادن، که خب عملا مجموعه جهاد دانشگاهی کارهای پژوهش‌های کاربردی و مسئله محور رو انجام میده. بله. خب دلیلش هم اینه که این مجموعه یک نهاد علمی غیر دولتی هست و قاعدتا باید درآمدهای خودش رو بر اساس درآمدهای پژوهشی و آموزشی کسب بکنه بس رو. و خب مطمئنن برای پژوهش‌های کاربردی و مسئله و معضلات جامعه پول خواهند داد بس رو. خب در راستای این بس کاری که دانشگاه علم و فرهنگ تونسته با مجموعه جهاد دانشگاهی انجام بده، این بوده که در تحصیلات تکمیلی الان ما در دانشگاه علم و فرهنگ بیش از 50% رشته هامون ارشد و دکترا است.
بله.
در ارشد و دکترا هم سعی کردیم پژوهش های مشترک کاربردی رو با پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها انجام بدیم.
بله.
خب خروجیش که یکی از افتخاراتش رو در بحث داخلی و بین المللی آقای دکتر توضیح دادن، من آخرینش رو که در سال 2020 بحثش برای دانشگاه علم و فرهنگ اتفاق افتاد، یه رتبه بندی رو ما برای دانشگاه در سطح دنیا داریم که معمولاً 1000 تا دانشگاه برتر رو شانگهای تایمز و همچنین در رتبه بندی که ما الان برامون اتفاق افتاده رتبه بندی سایماگو هستش که اسپانیا انجام میده بس رو. در این رتبه بندی اومده پژوهش‌های کاربردی و نوآوری رو به عنوان شاخص‌های اصلی لحاظ کرده. و خب در اینجا دانشگاه علم و فرهنگ با مشارکتی که با مجموعه پژوهشگاه‌های جهاد دانشگاهی و پژوهشکده‌های جهاد دانشگاهی داشته که عمدتاً هم در بخش تحصیلات تکمیلیش بوده، رتبه یک نوآوری در ایران رو تونسته کسب بکنه.
بله.
و رتبه 10 در دانشگاه‌های کشور در بین 157 دانشگاه کشوری که توی این رتبه بندی قرار گرفته بودند شد. خب رتبه یک نوآوری در داخل کشور خیلی افتخار بزرگی است برای مجموعه دانشگاه علم و فرهنگ و مجموعه جاد دانشگاهی و در کل دنیا که حدود 7000 تا دانشگاه رو توی این رتبه بندی قرار گرفته بودند، رتبه 660 رو داشته. خب این خیلی ارزشمند هست و به ویژه این که نشون میده در چه شاخصهایی، شاخصهایی که سه تا شاخص اصلی داشته این بحث رو، یکی در بخش پژوهش‌های کاربردی، تحقیقات کاربردیش بوده، بخش نوآوری پژوهش بوده و بخش مسئولیت اجتماعیش بوده. یعنی چیزی که کاملا جامعه بهش نیاز داره. این رتبه‌بندی خودش نشون میده که چقدر تونسته در جامعه کار خودش رو به درستی انجام بده.
بله خیلی ممنون. اما جناب دکتر هاشمی، شما بیشتر در زمینه علمی صحبت کردید، اینکه فعالیت‌های علمی دانشگاهتون تو چه زمینه‌ایه و چه چشم‌اندازهایی رو پیش رو دارید، اما به بحث فرهنگ یه مقدار به نظر میسه مخفول واقع شده اینطوره؟ بله. یا نه اون برای اون هم چشم‌اندازهایی دارید و افق‌های پیش رو دارید؟
قطعاً همین. نگاه کنید، مجموعه جهاد دانشگاهی یکی از رسالت‌های اصلیش فرهنگی بوده.
بله.
حتی کارهای پژوهشیش هم در راستای کارهای فرهنگیش بوده. بله. و اصلا اگر نگاه بکنید تو دهه 60 که از سال 59 که شکل میگیره با کارهای فرهنگی مباحث شکل میگیره. خب قاعدتا ما هم در همین راستا دانشگاه از ظرفیت‌های فرهنگی جهاد دانشگاهی استفاده کرده و تونسته دستاوردهای خوبی هم داشته باشه. ما معمولا فعالیت‌های دانشجوییمون در قالب انجمن‌های علمی، کانون‌های علمی هست که خب تعداد قابل توجهی رو هم در مجموعه دانشگاه داریم و فعالیت هایی که دانشگاه انجام دارن در همین مسیر تو کانون ها و انجمن ها شکل میگیره. علاوه اگر من مثلا بخوام چند تا از مباحث رو در قالب افتخارات و حوزه دانشجویی بگم
در زمینه فرهنگی،
در زمینه بله دانشجویی و فرهنگی، خب ما در بحث‌های علمی کسب مقام ششم در مسابقات ملی بوتون رو در کشور داشتیم، کسب مقام دومی مسابقات سخنرانی کشور رو داشتیم.
بله.
کسب مقام چهارم در مسابقات بین‌المللی پل ماکارونی رو داشتیم، کسب مقام اول در هشتمین مسابقات ملی مناظره دانشجویی که خب همونطور که اطلاع دارید باز مسابقات ملی مناظره دانشجویی از ابداعات مجموعه جهاد دانشگاهی بوده که خب چهار دوره فکر میکنم برگزار شده و خب این اصلا یک فضای خیلی خوبی رو در راستای همون کرسی‌های آزاداندیشی ایجاد کرد و خیلی خوب تونست دانشجوها رو در این مناظرات بتونن با هم بحث بکنن. بحث‌های سیاسی
چه دستاوردی در زمینه فرهنگی داشته واسه کشور؟
قاعدتاً وقتی که شما دانشجو رو تو این مسیر آمادش میکنید، وقتی دانشجو مطالبه‌گر میشه، دانشجو میشه که میتونه واقعا حرف و تعامل لازم رو بزنه، به نظرم بیشترین کار فرهنگی رو انجام شده.
بله.
و به ویژه مثلا ما تو مناظرات دانشجویی همیشه میگیم ای کاش مسئولین ما هم بیان از دانشجو یاد بگیرن که چجوری با هم مناظره کنن و چجوری با هم تعامل بکنن. چه دستاوردی بهتر از کار فرهنگی که بگیم تعاملات دانشجوها رو در عرصه مناقشات و بحث‌های سیاسی یا اقتصادی یا علمی که با هم دارن رو در قالب مسابقات مناظره با هم داشته باشن که به نظر من خیلی ارزشمند بوده.
بله. حالا این نکته‌ای رو هم بفهمی. که من اضافه بکنم به صحبت‌هایی که جناب آقای دکتر هاشمی میگفتن، ببینید ما الان در حوزه پارک‌ها و مراکز رشد،
بله،
ما مثلا در کشور فکر کنم چیزی در حدود 43 پارک علم و فناوری و هولوش 300 تا مرکز رشد داریم.
درسته.
ما تو همین بحث فرهنگ، ما اولین پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی الان در دانشگاه علم و فرهنگ ما هستش.
بله.
یعنی اینکه ما بیاییم حوزه فرهنگ که بیشتر به عنوان یک حوزه هزینه بر هستش، ما الان بیاییم بگیم که در دنیا اصلا اقتصاد فرهنگ و صنایع فرهنگی، اون چیزی که الان در صنعت گردشگری، در مدیا، در رسانه، در بحث صنایع دستی،
بله،
و بسیاری از حوزه‌های دیگه انجام میشه، اصلا این الان مشخص شد و یکی از اصلی ترین کارهایی که در جهاد دانشگاهی انجام شد به لحاظ اینکه هم ما یه حوزه فرهنگی غنی داریم که داخل اون خیلی از ایده ها برای اولین بار اومد. شما الان چون تو رسانه هستید میدونید که ما تا قبل از خبرگزاری دانشجویان ایران که اولین خبرگزاری غیر دولتی بود ما خبرگزاری نداشتیم. بعد از اینکه ایسنا وارد عرصه شد، خب بعد الان صدها و هزاران سایت خبرگزاری داریم که داره فعالیت میکنه. یا ایسپای ما که مثلا مرکز افکار سنجی است، تو حوزه علوم انسانی اجتماعی هم خب ما سرمایه خوبی داشتیم، تو حوزه فناوری هم کار خوبی شکل گرفت، اینا با هم دیگه جمع شدن، اولین پارک علم فناوری نر و صنایع فرهنگی در دانشگاه علم و فرهنگ شکل گرفت و به نظر من این تو حوزه فرهنگ یک کار بسیار جدیده که این که ما بتونیم از حوزه فرهنگ و از اقتصاد فرهنگ ایجاد ارزش افزوده بکنیم و حوزه‌ای که به عنوان یک حوزه هزینه بر بوده به یه حوزه‌ای که میتونه ارزش آفرین باشه تبدیل بشه.
بله خیلی ممنون. چون به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم، جمع‌بندی و صحبت‌های پایانی هر کدوم از شما بزرگواران رو میشنویم.
من تشکر میکنم از جناب عالی و همکارانتون که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید، از همه همکاران خودم در جهاد دانشگاهی بخصوص در حوزه پژوهش و فناوری هم تشکر میکنم. به حال این موضوعاتی که ما مطرح کردیم حاصل تلاش‌ها و زحمات این عزیزان جهاد دانشگاهی به واسطه بلوغ سازمانی که بهش دست پیدا کرده و به لحاظ 40 سال تجربه‌ای که در عرصه‌های مختلف به دست آورده، الان این آمادگی رو در خودش به وجود آورده که وارد فعالیت‌ها و پروژه‌های ملی بشه، مأموریت‌های ملی رو به عهده بگیره و برای برخی از چالش‌های به حال اصلی در کشور که مسائلی هستن که لاینحله بتونه طرح موضوع بکنه. ما در حوزه در صنعت، تو صنعت نفت به عنوان یک صنعت پیشران، در صنعت حمل و نقل ریلی، در فراورده‌های شیمیایی، در بحث کانی‌های فلزی و غیر فلزی، در بحث کشاورزی، تو بحث کشاورزی هوشمند، بذور هیبریدی، بخش پرورش ماهی در قفس و ساخت داروهای گیاهی برای طیور فعالیت‌های خوبی انجام دادیم. تو زمینه علوم انسانی اجتماعی هم کارهای خیلی خوبی انجام شده. خب متاسفانه بسیاری از موضوعات و مشکلات اقتصادی و فنی که در جامعه ما می‌بینیم ریشه در مسائل علوم انسانی و اجتماعی داره. ما باید بیشتر به این حوزه‌ها توجه بکنیم. جهاد دانشگاهی سعی کرده با انجام پیمایش‌های ملی اون زیرساخت لازم اطلاعاتی رو برای سیاست‌گذاران و پژوهشگران تو این زمینه ایجاد بکنه که بعد ما بتونیم به صورت طولی این موضوعات رو بررسی بکنیم و راهکارهای لازم رو به دست بیاریم. به هر حال ما هم مثل همه نهادهای انسانی احتمالاً دچار نقصا و کاسیهایی بودیم و قطعا هستیم. امیدواریم که با تلاش همه عزیزان بتونیم در آینده شاهد فعالیت‌های چشمگیرتر و اثرگذارتری باشیم و آرزوی توفیق دارم برای همه عزیزان و همچنین سلامتی.
بله خیلی ممنون جناب دکتر هاشمی، صحبت‌های پایانی شما رو خیلی کوتاه می‌شنوم.
بله از شما خدمت شما در راستای صحبت‌های قبلی، خب ما یکی از بحث‌هایی که تو دانشگاه کارآفرین و دانشگاه نسل سوم خیلی تأکید داریم اینه که مجموعه دانشگاه‌ها باید به سمت رشته‌هایی برن که واقعاً بازار کار داشته باشه. بله. و دغدغه‌ای واقعا مجموعه دانشجویی که در این حوزه درس می‌خونن بعد از اتمام درسشون نداشته باشن. در همین راستا هم دانشگاه تمام تلاشش رو کرده که به سمت این سبک رشته‌ها و میان رشته‌ای ویژه بیشتر توجه داشته
باشیم. یه پرانتز هم باز کنم، این بازار کار متغیره دیگه. بله. باید دانشگاه این زمینه رو هم ایجاد کنه که بتونه آینده نگری داشته باشه.
بله قطعاً همینه. بله. قطعاً همینه و بساش باید فراهم بشه. و اتفاقا ما الان خودمون معتقدیم، ما از سال گذشته مثلا 5-6 تا رشته‌هامون رو حذف کردیم و اعتقاد بله. داریم که بعضی از رشته‌ها باید حذف بشه.
درسته.
امسال نزدیک به 7-10 تا رشته داریم که حذف شده. بله. یه سری رشته‌های جدید، مثلا ما اولین دانشکده گردشگری در کشور رو ایجاد کردیم. خب یه رشته‌ای بوده که بازار متقاضی بوده و انصافاً هم خوب تو این حوزه با کار شده. یا در رشته‌های حتی علوم انسانی باز به همین شکل همون که آقای دکتر پورعابد گفتن، مثلا خود پارک علم و فناوری که در حوزه صنایع نرم و صنایع فرهنگی داره بحث رو کار می‌کنه، اصلاً بحث‌های جدید رو در حوزه علوم انسانی و هنر که تونسته اقتصادی بکنه رو داره نشون میده. و خب این عملاً همون سمتی رو که هم در پژوهش‌های کاربردی و هم حتی به عبارتی میگیم دانشگاهی که میتواند رشته‌های خودش رو کاربردی بکنه و به عبارتی منجر به یک کسب و کار برای دانشجو بشه رو داره. در کنار اینها من به نظرم یکی از بحث‌هایی که حالا من هم یادم رفت صحبت کنم و شما هم سوال نکردید، تعاملات بین المللی است. ما نمیتوانیم خودمون رو محصور کنیم در فضای کشور خودمون و تعاملات بین المللی نداشته باشیم. علم و دانش رو باید تعامل داشته باشیم، هم کسب بکنیم و هم ارائه بدیم و ترویج بکنیم بحثش رو. خب دانشگاه بر اساس وظایفی که داشته مثل بقیه جاها، چون علم و مرز، علم و دانش مرز نداره. خب تعاملات مختلفی داشتیم، به ویژه با کشورهایی مثل اتریش، کشور مالزی، ارمنستان، از کنم خدمت شما آلمان، انگلستان، و تونستیم تبادل استاد و دانشجو خیلی خوبی رو داشته باشیم.
این تحریم رو اصلا نداشته.
خب چرا ما قطعا کمتر شده، ولی آخرین کاری رو که انجام دادیم که نسبتا در سطح کشور به نظرم خیلی عالی و بی نظیر بود، یه سمپوزیوم توسعه گردشگری پایدار با محوریت طبیعت‌گردی به صورت مشترک با دانشگاه اتریش انجام دادیم. خب سفارت اتریش خیلی تو این مسیر کمک کرد، حدود 17 تا نظریه پرداز و استاد دانشگاه در پاییز سال گذشته از اتحادیه اروپا و کشور اتریش اومدن ایران. 650 نفر از متخصصین داخل کشور بودن. اینجا بیشتر این نبود که مثلا بگیم یه همایشی برگزار شده، اینها کاملا به صورت یک هفته در قالب عملا دانش و علم روزی بود که به صورت کارگاهی بیان میشد. خب سال گذشته هم این تحریم ها بود، ولی خوشبختانه تونستیم این رو انجام بدیم. ولی واقعا داره سخت میشه این بحث ها، و امیدواریم ان شاء الله این مشکل هم هرچی سریعتر برطرف بشه
ان شاء الله. خیلی ممنونیم از شما جناب دکتر پورآبدی و همینطور شما جناب دکتر هاشمی و شما شنونده های عزیزی که ما رو تو این برنامه همراهی کردید. امیدواریم اونچه که تو این برنامه به مناسبت 40 سالگی شدن جهاد دانشگاهی تقدیمتون شد نظرتون رو جلب کرده باشه. سلامت و برقرار باشید، در پناه خود.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. برنامه گفتگوی علمی رو شنیدید. امیدواریم این برنامه هم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو در این لحظه به پایان میرسه. امیدوار هستیم ماحصل تلاش همکاران بنده در تهیه و تولید برنامه ها در بخش دوم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن 27861035 در اختیار شماست. من حسین جلالی به اتفاق دیگر همکارانم آقای حسین روزبهانی تهیه کننده، آقای نورالله حیدری صدا بردار و آقای صادق ستاری هماهنگی پخش، افتخار همراهی با شما رو داشتیم. تا فرصتی دیگر همگی شما مهربانان رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. بدرود و خدا نگهدار.
بازم شد دل من برقه گله شد، بی تاب و بی رمقی ها حسله شد، دردا که دوری دردا، ای آرزوی فردا تو بیا تو بیا. نداری مرز حال من، ندانی که دل به جاده می سپاری، سر ندارن این شب تار
در آینه نیست، پیدا کن تو مرا این فاصله چیست، ای منی شعر تر من، پرواز جاری در پر من، تو بیا تو بیا، سر گردانم بر سر کویت، شب می بارد از سر مویت، نداری مرز حال من، ندانی که در بجاده می سپاری، سر ندارد این شب تا مرا به خاطرت نگردم، نداری مرز حال من، ندانی که در بجاده می سپاری، ندارد این شب تا مرا به خاطرت نگردان، مرا به خاطرت نگردان، سر ندارد این شب تا مرا به خاطرت نگردان.
عشق را دنیا به نام ما نوشت، عاشقم من عاشق این سرنوشت، در کنارت بی خیال و راحتم، با تو این منزل شده همچون بهشت، قصر زیبا و قشنگ عشق را ساختیم با دست خالی خشت خشت. به نام خدا و سلام، شب بخیر، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. دوستان، دهه ولایت رو به همه شما سروران گرامی علی دوستان تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدواریم همه ما از منش و روش مولا الموحدین علی علیه السلام درس زندگی بیاموزیم. خب عزیزان شنونده